أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبه از اون جهت که در تزکیه نفوس مؤثر است، هم قرآن و روایات روی او اصرار و تأکید دارند و هم علمای اخلاق بحث مبسوطی در باره او کردند. همونطوری که بعضی از آیات زمینه فکری فقهی یا اصولی فراوانی رو فراهم میکنند، نظیر و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا مسائل اصولی زیادی را به همراه دارد، یا اوفو بالعقود و مانند آن مسائل فقهی فراوانی رو به همراه دارد، آیات توبه هم مسائل اخلاقی زیادی رو به همراه دارد که علمای اخلاق بحث مبسوطی پیرامون توبه و شرایط توبه و آداب توبه در کردن. بیان رو سیدن استاد رضوان الله در همین قسمت المیزان دارن که بسیار نافع است. مقدمه در تحلیل مسئله توبه را میکنم، بعد 7 نتیجه و ثمر بر این مقدمه بار میکنم که اساره اونها عبارت از این است که توبه چون به معنای رجوع است، یک مسیری طلب میکند و یک هدفی، هم راه باید باز باشد و هم هدف این سالک را بپذیرد. تا انسان اهل سیر و سلوک است، اهل راه است، این راه باز است. اون وقتی که از راه افتاد، این راه بسته است، چون این راه در بیرون نیست بلکه در درون است. درون هم به اراده و اختیار و انابه و ندامت و امثال ذلک حرکت می کند. تا سیر درونی میسر است، این راه باز است، و تا این راه باز بود، اون مقصد و مقصود باز است، یعنی در هدف باز است. وقتی این رونده از راه افتاد، دیگر راه بسته است، و راه که بسته بود، در ورودی به مقصد و مقصودم بسته است. قهرن انسان تا زنده است و میتواند اراده ای داشته باشد، میتواند حرکت کند و توبه کند به هر اندازه‌ای که مختار است. و چون گناه یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است، و حقیقت گناه به صورت آتش یا به صورت سم در می آید، پس انسان گناهکار در حال سوخت و سوز است یا در حال مسموم شدن. این چنین نیست که اگر یک گناهی کرد، یک امر اعتباری را مرتکب شد، بلکه یک سمی را خورد یا دست به آتش زد، و همکنون این سم دارد در او اثر می کند، و همکنون این سوخت و سوز آتش دارد در او اثر می کند. این حقیقت گناه است. منتها انسان مادامی که در حالت عادی به سر میبرد، یا مست جوانی است، یا مست طبیعت و غرور و مقام دنیا و مال و مانند آن است، چون مست است سکر دارد، اون درد و احساس نمی کند، مثل غذای مسمومی را که کسی خورد و خوابید، یا سمی را به خوابیده تزریق کردن. اوائل این سم سرگرم تأثیر کردن هست، ولی اون شخص مسموم چون در خواب سنگین فرو رفت احساس نمی کند. وقتی این سم اثر شدید شد، او را از خواب بیدار می کند که کار از درمان گذشت، یا این سوخت و سوز اثر شدید شد، اون خوابیده را از خواب بیدار می کند و اثر گذشت. حقیقت گناه همین سم است و آتش، یه چیز قراردادی نیست. آیاتی که می فرماید شما اون چرا عمل کردید می چشید، جزای شما همون عمل است، بدون کلمه باب و مانند آن، نشانه همین بیان است که انما تجزون ما کنتم تعملون و مانند آن. اگر حقیقت گناه سم است یا آتش است کما هو الحق، حقیقت توبه هم باید درمان این سم و خاموش کردن این آتش باشد. حقیقت عمل صالح درمان اون سم است و خاموش کردن آتش. این که مرحوم صدوق در ملای حضور نقل کرد، موقع نماز که می شود فرشته الهی ندا می دهد قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم و اطعوها به صلواتکم، همین است. یعنی موقع نماز که شد فرشتگان الهی میگویند برخیزید، اون آتش هایی که روشن کردید بر پشتتون گذاشتید، اون آتش ها رو با نماز ها خاموش کنید. قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها، این آتشی است که خودتون افروختید، و این آتش رو با نماز خاموش کنید. پس حقیقت عمل صالح خاموش کردن اون آتش یا درمان اون سم است. بنابراین توبه باید این اثر رو داشته باشه. بهترین راه برای تشخیص قبولی عمل مراجعه به درون خود آدم است. انسان بوبه میتواند بفهمد توبه کرد یا نه، توبه او قبول شد یا نه، چون نشانه این اعمال را قرآن ذکر کرد. الان همه ما به خوبی میتوانیم بفهمیم این نمازی که صبح خوندیم قبول شد یا نه، چون اثر نماز را قرآن فرمود که الا الصلاه تنها علی الفحشاء والمنکر. اگر که اونچه انسان در این مدت بین صبح تا ظهر چند امر امتحان شد و سرغاز از این امتحان برآمد، خدا را شاکر باشد که اون نماز قبول شد. و اگر خدای ناکرده در بین این دو نماز تن به آلودگی داد، این مطمئن باشد که این نماز قبول نشد. قبول کلامی نیست، گرچه صحیح فقهی است، یعنی اعاده به قضا ندارد، اما اون اثر کلامی را که تنها عن الفحشاء والمنکر باشد ندارد. این به خوبی انسان میتواند بفهمد که نماز او قبول شد یا قبول نشد. توبه او هم همینطور است. بنابراین توبه در حقیقت درمان درونی است. این حقیقت توبه است و این راه باز است. شفاعت در این حال که دارای مراتب و درجات است و آخر و من یشع ارحم الراحمین است، ولی بهترین وسیله برای شفاعت توبه خود تائب است. لا شفیع انجح من التوبه، این تو نصوص هست. یعنی هیچ شفیعی سودمندتر از خود توبه نیست. توبه وسیله شفاعت خوبیست برای آدم، شفیع آدم است و این راه باز است. این راه را سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماین از مختصات اسلام است. در دنیا هم هست، در دنیا هم شفاعت هست، در دنیا هم شفاعت هست. گاهی به وسیله شفاعت معصومین علیه السلام مشکل انسان در دنیا حل می شود، یا گناهان او بخشوده می شود. این مغفرت در سوره مبارکه نساء فرمود به این که گاهی بدون توبه هم خدا گناهان را می آمرزد، گناه غیر از شرک را. این به وسیله دعای دیگران است، به وسیله شفاعت اولیای الهی است، بالاخره یک سببی میخواهد. خود ذات اقدس اله هم شفاعت شامل حال این شخص میشود که آخر من یشفع ارحم الراحمین. شفاعت اعم از دنیا و آخرت است. بنابراین اگر کسی گناه کرد مسموم شد دیگر، روی اون مقدمه گرفتار است دیگر، دارد میسوزد یا در حال سم است، و این گرفتاری او را ذات اقدس اله حل میکند، او طبیب است دیگه. اونگاه اگر حقیقت توبه این است و این جزء مختصات اسلام است، دیگر اون که در مسیحیت رواج داشت که عیسی مسیح سلام الله علیه مثلا باید به دار آویخته شود تا گناه گناهکاران بخشوده شود، اون منطق دیگه تام نیست. یا در کلیسا اوراق مغفرت بفروشند، تبهکارها در کلیسا بروند پیش کشیشا اقرار بکنند، از اونها برگه قبولی توبه دریافت بکنند، این چنین نیست. البته آداب و سننی برای توبه ذکر کردن که انسان رو به قبله بنشیند، با وضو باشد و مانند دار، اینها جزء آداب توبه است، نه جزء ارکان توبه. ارکان توبه همون اراده شکست ناپذیر برگشت عبد به سوی مولاست با ترمیم اون احکام فقهی، این میشه توبه. بنابراین اون مسئله که کسی اقرار بکند و اوراق مغفرت دریافت بکند و چیزی بخرد به عنوان ورق بخشش، این نیست. بله خب، وجود خارجی دارد. وجود خارجی در همه موارد شفاعت لازم نیست، چون در روایات دارد لا شفیع انجه من التوبه، همه شفعا اثر دارن ولی هیچ شفیعی به اندازه اون توبه که در درون آدم است سودمند نیست، چون شفیع درونی مایه تحول درون است که درون رو واقعا اصلاح میکند. و چون توبه به معنای رجوع الالله است، این سیر هم نامحدود هست. اونا که در مرز گناهن، توبه اونها همین توبه معهد و مصطلح هست. اونها که در مرز عصمتن، توبه اونها به معنای تعالی و ترقی زائد بر مرز تکلیف عادی است. هر درجه‌ای که برتر نصیب اونها می شود و هر درجه برتری که نصیب اونها می شود، این توبه است. چون توبه هم رجوع خداست بر بنده به عنوان لطف و مهربانی، هم رجوع بنده است به سوی خدا به عنوان تقرب. بنابر این توبه انبیا و اولیا علیهم السلام که معصومن، در اون محدوده عصمت است که فوق عصیان است. در معنای جامع توبه سهیمن، اما در درجات توبه با هم فرق دارن. اصل توبه معنای رجوع است. از رجوع توبه معنای رجوع است. اینا در مرتب می روند. رجوع همچنین که مستقیمن دارد رجوع می کنند. در حال رجوع الالله هم. در حال تقرب الالله هم. انا لله و انا الیه راجعون. در همین مسیری که داریم می رویم، بعضی تخلف می کنند، بعضی این راهشون رو بدون تخلف ادامه می دهند. اینایی که از مرز تکالیف عادی گذشتن، همه اینها رو سالباً انجام دادند، هر لحظه که متقرب الالله می شوند، این رجوع برای اونهاست. لذا توبهی که موسی کریم دارد، توب تو الیک و انا اول المؤمنین، یا توبه است آدم تابه و امثال زاله، یا توبه که انبیاء علیهم السلام دارن، مال اون محدوده خارج از عصیان است، نه در این محدوده. و توبه مصادیق متعدد دارد، نه معانی متعدد. در همه موارد به یک معناست، معنی رجوع است. هم رجوع عبد است الالله و هم رجوع لطف خداست الالعبد. توی این مقدمه که ذکر میکنن چند تا نتیجه میگیرن. نتیجه اولش این است که این حقیقت توبه که از مختصات دین اسلام است، همیشه همه موارد درش به روی بندگان باز است تا اون حالتی که انسان از اختیار بیافت. و آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی نشانه آن است که این راه همچنان ادامه دارد. حالا اولین نتیجه این است که نشر رحمت توبه است، خواه بر مذنبین خواه بر معصومین، و رجوع بندگان به سوی حق توبه بندگان است، خواه مذنبین خواه معصومین، چون معنا یکیست و مصداق متعدد است. این فرع اول. دوم این که توبه خدا اعم از ابتدایی و لاحق که یاد شد، هر دو قسمش تفضل است، چون انسان اگر بخواهد به طرف حق برگردد، تا لطف خدا شامل حال او نشود این بر نمی گردد. البته در خلال بحث گذشت به این که اون مقدار لازم را خدا به هر بنده ای داد، اون امکانات اولیه برای رجوع را به او داد، اما اون گرایش زاید، اون هوشیاری زاید را، اون را البته به هر کسی که خودش چون حکیم است و مصلحت بداند اعطا می کند، وگرنه اون مقدار لازمی که شرط رجوع است به همه مکلفین اعطا کرد. ولی در هر حال چه اون لطف ابتدایی چه اون قبولی توبه بعد از توبه عبد، هر دو تفضل است. چیزی بر خدا واجب نیست. او چون حکیم علی اطلاق است و رب مطلق است، محکوم هیچ قانونی قرار نمی گیرد. همه قوانین را از فعل خدا انتظام می کند. لذا در بخش از آیات فرمود به این که اونا که صبر می کنند سهلنگاری دارند، تا دم مرگ وقتی که حالت احتضارشون فرا رسید می خوان توبه کنند، توبه اونها مقبول نیست. این معنا را در چند قسمت بود. یا اینها که کافرن میمیرن و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب که در آیه 33 سوره سبع است، تمام توبه اینها مقبول نیست. یا اونهایی که ایمان میآورند بعد کفر میورزند، بعد ایمان میآورند ثم ازداد کفرن لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، این هدایت همون هدایت توبه است، وگرنه هدایت را خدا نصیب همه کرده است، هدن للناس است. همون اونا که کافر شدن بعد مؤمن شدن بعد کافر شدن در کفرشون افزونی کردن، اینا رو خدا نمی آمرزد، اینها رو هدایت نمی کند، یعنی اون لوس زائد را شامل حال اینها نمی کند، وگرنه همه اینها رو هدایت کرده است، هدن للناس است، تا آخرین لحظه هم دعوت الهی به اینها می رسد. پس چه توبه اول، چه توبه سوم، چه توبه دوم، چه توبه ابدست در وسط فاصله است. توبه عبد بر عبد واجب است، و اما توبت الله چه اولی چه سومی هیچ کدام بر خدا واجب نیست، هر دو تفضل و عنایت خاص الهی است. اگر تجسم اعمال حق باشد کما هو الحق، انسان مادامی که در مسیر هست تحول پذیر است. اون مصور این صورتها را گوناگون می کند. الان در جهان طبیعت گاهی شما می بینید پاکترین و زیباترین شیء طبیعی به صورت پلیدترین شیء در میاد و بالعکس. الان این گل یاس که جزء پاکترین و بهترین گیاه هاست، این بعد از یه مدتی پژمرده میشه و در زباله‌دان قرار میگیره و بعد متعفن میشه و جزء اشیاء پلید و بد در میاد. همین. یا مدفوع بعضی از حیوانات که پلید است و آلوده، وقتی در کنار ریشه یک گل یاس قرار بگیره، این کم کم جذب بدنه او میشه و از اونجا تغذیه میکنن این رو، کم کم به صورت یک یاس در میاد. بدبو خوشبو میشه، خوشبو بدبو میشه. در این جهان همه چیز همه چیز میشه، هم عسل زهر میشه، هم زهر عسل میشه با تحول. کدوم زهره که عسل نشه؟ کدوم عسله که زهر نشه؟ هر عسلی اگر کم کم در جایی قرار بگیره، کم کم به صورت خاک در بیاد، زیر بوتی گیاهی قرار بگیره، ماری اون گیاه رو تغذیه کنه، همین عسل چند سال قبل بود که الان به صورت سم در آمد. یا سمی اگر در جای قرار بگیره به تدریج خاک بشه، از اون خاک یک گیاهی رویده بشه، اون گیاه گل بشه و زنبور عسل او رو بمکه تبدیل به عسل میشه. عالم طبیعت همه چیز همه چیز میشه. انسان همان رزیل عیازی که رهزن معروف بود جز توابین و عرفاش، همه چیز همه چیز میشه تو نشأه حرکت. اگر این است، مادامی که انسان در عالم حرکت است، نه از اینجا گذشته به قیامت رسیده، از اینجا بد خوب میشه، خوب بد میشه، این همه رهزنان جاهلی بودن که به صورت زاهدان اسلامی در آمدن دیگر، همه بت‌پرست ها بودن که در سایه اسلام به این صورت تربیت شدن دیگر. چیزی در جهان طبیعت ابا از پذیرش صوری نداره. چرا دیگه؟ مگر گل یا صورت نوعیه او ذاتی او نیست؟ نه، ذاتیست در مسیر حرکت. چون در مسیر حرکت است، تحول و انقلاب میسر است. یک ذات مجرد نیست که ما منا لاله و مقام معلوم بگوید که نه، اصلا این تازه می شود مبدأ قابلی. کی فاعل است و صورت را اعطا می کند؟ در سوره مبارکه نور دو بار فرمود لولا فضل الله و رحمته، جواب را ذکر نکرد. بار سوم فرمود لولا فضل الله و رحمته ما زکم منکم من احد. بالاخره انسان حد اکثر خیال باطلش این باشد که زمینه فراهم کرده، صرف زمینه که کمال نیست. اون کمال بخش، اون مصور، اون فاعل است که این را دگرگون می کند. همونطوری که هو الذی یصوّرکم فی الارحام، یصوّرکم فی الدنیا، یصوّرکم فی البرزخ، یصوّرکم فی القیامه، او فاعل است در حقیقت. بنابراین انسان هر کمالی نصیب او بشود تازه اول بدهکاری اوست. اینی که وجود مبارک امام سجاد طبق اون که در صحیح سجادی است به خدا عرض بکند خدایا من هر باری که بگم الحمدلله یک شکر جدیدی بر من واجب است، تازه اول بدهکاری منه که این توفیق نصیب من شد که گفتم الحمدلله. کلما قلت لک الحمد وجب لک ان اقول لک الحمد. این تازه اول دین آدمه. حالا اگر یک پدیده پلیدی در اثر حرکت آمده زیر بوته گیاهی قرار گرفت شده گلیاس، این نباید بود من خودم حرکت کردم، این متحرک است و محرک طلب میکنه. سوم، توبه یک حکم فقهی دارد و اون واجب است که بر هر کسی واجب است که توبه کند. این توبه هم در فقه مطرح است هم در کلام، منتها چون جنبه کلامی بیشتر است نوعا در کتابای کلامی مطرح میکنند. هم فعل العبد است هم فعل الله. مسئله‌ای که موضوع مسئله فعل عبد باشد فقه عهده‌دار اوست، مسئله‌ای که موضوعش فعل الله باشد کلام عهده‌دار اوست. چون سبقه کلامی این مسئله بیش از سبقه فقهی اوست، لذا نوعا توبه را در کلام مطرح میکنند نه در فقه. دو تا کار مال خداست، یکی مال بنده، یکی توبه اولاست که من الله علی العبد است که فیض بر او نازل میشه. دومی هم توبه دوم هر قبول توبه است که نه فعل الله است. از این جهت توبه در کلام مطرح میشه ولی وجوب فقهی دارد. یک، اثر فقهی که مثلا همون طوری که سیئات را زائل کرده است احکام و قوانین رو هم زال بکند ندارد. اگر کسی توبه کرده است، اگر حق الله است که باید او رو ترمیم بکند، نمازها رو باید قضا بکند، روزه ها رو باید قضا بکند و مانند آن، اگر حق الناس است که حقوق الناس رو باید تأدیه بکند، مگر در مواردی که خود ذات اقدس اله اثر فقهی بر توبه بار بکند، نظیر محاربی که رهزنی کرده فرار کرده بعد قبل از این که دستگیر بشود توبه کرده، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، اینجا اثر فقهی دارد. یا همین آیه‌ای که قبلا محل بحث بود، فرمود به اینکه والذان یاتیانها منکم فازوهما فان تابا و اصلها فاعرضوا عنهما، یعنی فاعرضوا عن ایذائهما، اون حبس حسابش محفوظ است. در این گونه از موارد توبه اثر فقهی دارد، اما در موارد دیگر اثر فقهی ندارد. یعنی اگر قضاست که باید قضا به جا بیاره، حقوق مردم است که باید تأدیه کنه به مانند. و اگر چون که حق مردم رو
بعد از قضا
اون که فعل بر او واجب است همیشه باید انجام بدهد. توبه حقیقتش رجوع است و ندامت. حالا باید قضا به جا بیاورد، قضا هم قبلا واجب بود بعدا هم واجب است. حالا حق الناس را، حقوقی که خود خدا برای مردم قرار داده است، خود ذات اقدس اله حقوقی را برای مردم قرار داد، چون خودش در سوره یونس آیه 44 فرمود ان الله لا یظلم الناس، خدا هرگز حق کسی را ضایع نمی کند. اگر کسی حق دیگری را ضایع کرده است، خب باید حق او را به او تعدیه کند. این چنینیست که همین که بگوید استغفر الله یا اتوب الی یا توبت الی الله حقوق مردم که علم تکن بشود، این چنین نیست. خدا حقی را که برای مردم قرار داده است اون حق را هرگز تضییع نمی کن. چهارم این است که توبه تأثیری که دارد این است که جلوی یأس را می گیرد و انسان را تا آخرین لحظه امیدوار می کند. اما توبه اثرش تجری نیست که کسی بگه حالا گناه میکنیم بعد توبه میکنیم. توبه انسان را متجری نمی کند، انسان را راجی میکند، امیدوار میکند. اثر توبه این است که جلوی یأس را میگیرد. اگر کسی بد کرد نمیگوید دیگه راه بسته است، همین. ولی هرگز انسان را متحتک نمی کند، پرده در نمی کند، بگوید حالا گناه میکنی بعد توبه میکنی. این معلوم میشود که این توبه را یک سبحری قرار داد برای گناه کردن. اون که میگوید الان گناه میکنیم بعد توبه کنیم، به تعبیر سید الاستاد این تو المیزان نیست، ولی رو مکرر میگفتن، میفهمودن این شخص دو تا عقاب دارد، یکی این که دارد گناه میکند، یکی این که توبه را به بازی گرفته و این استهزای حکم خداست. دو تا فعل است، یکی این که گفت حالا این غیبت میکنیم، خب غیبت کردن مردم گناه کبیر است. یکی که توبه را مسخره کرده، من گناه میکنم بعد توبه میکنم یعنی چی؟ مثل این که بگه من الان سم میخورم بعد دارو میخورم، این قابل قبول نیست، این درمان را به بازی گرفته. خب حالا شد خوردی و مردی، مگه درمان این است که انسان بگه حالا این سم من میخورم بعد دارو میخورم؟ این مجموعه این دو کار را به عنوان حیله قرار دادن و سرپل برای گناه قرار دادن است. توبه برای کسی که واقعا پشیمان باشد، کسی که ولعی به گناه دارد که نادم نیست. هرگز توبه انسان را جری نمی کند، بلکه انسان را راجی و امیدوار می کند. پنجم، چون واقعا معصیت آلودگی روح است، توبه باید که در انسان یه تحول ایجاد بکند. یه بیان لطیف رو مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه تو کتاب شریف شرح اربعین حدیث دارد. خلاصه اون بیان این است که این نیتی که معمولا تو نمازها هست، کسی در نماز ظهر قلبش میگذراند چهار رکعت نماز ظهر به جا میآورم قربت الله، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایع. این که نیت نیست، نیت اون انبعاث به پرش روح است. دیدید مرغی وقتی از یک درختی پرواز میکند، بالاخره از این درخت واقعا فاصله گرفته. نیت اون انبعاث است، اون پرش روح است. این حالت رو میگن نیت. اگر کسی این مفاهیم ذهنی را تو ذهن بگذراند، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایع. توبه هم همین طور است. یک کسی ممکنه معنای توبه را در ذهن ترسیم بکند، ولی اون جهش پیدا نشود، اونو نمیگن توبه. این واقعا باید تحول بشود. لذا نوعاً آیاتی که در باره توبه هست دارد الا الذین تاب و اصلح، یا تاب و اصلح، یا تاب و اصلح و امثال ذلک. این در حقیقت توبه. ششم، این که توبه یک رجوع اختیاری است. البته در خلال اون مقدمه که این شش فرع از اون مقدمه استنباط می شود اشاره شده، توبه یک رجوع اختیاری است، یعنی بین نفس و بین توبه اون اراده فاصل است. ولی یه وقتی در اثر مشاهده بعض از حالات انسان خود به خود برمیگردد، اقرار میکند، این رو نمیگن توبه، مثل حالت مشاهده عذاب. پس تا انسان مختار هست توبه مسموع و مقبول هست. این در اضطرار که همون احتضار است یا لبه احتضار، این توبه توبه مسموع نیست، چون فعل اختیاری نیست. اگر چون که مشاعر باقی باشد، ولی چون اگر مشاعرش باقی کار میکند، معلوم شد مرگ را ندیده، هنوز امیدوار است که برگرده، امیدوار است که دارویی به او برسد و درمان بپذیره. به همون اندازه البته توبه او مسموع است. البته پذیرش توبه هم درجاتی دارد، یا از عذاب او مقدم. این ظن متاخم است، نه مشاهده سلطان آخرت. این اطمینان عرفی است، نه اون اطمینانی که انسانی که وارد برزخ می شود اون دارد. اون دیگر علم الیقین قطعی است. بله دیگه، چون در اونجا حضرت مشخص فرمود که زاکه زا آین امر الاخره، به علم الیقین برسد. وقتی به علم الیقین رسید دیگه جا برای توبه نیست. ام فرع هفته چون فرمود اذا حضر احده الموت توبه قبول نیست. همره هفتم آن است که گرچه بله حالا با اگر سلطان آخرت را مشاهده کرده است معلوم می شود که به لبه برزخ رسیده، چون حالا اجرای سلام الله علیه دید یا فرشته ها را دید این معلوم می شود وارد برزخ شد. امر هفتم آن است که گرچه توبه تا آخرین لحظه‌ای که انسان مختار و مکلف است مقبول است، ولی همونطوری که گفتن دفع احول از رفع است، گناه نکردن خیلی بهتر از توبه کردن است. برای اینکه آلوده نشدن روح را به همون صفای اول نگه می دارد. گناه واقعا روح را تیره می کند. تدهیر این روح تیره هم کار دشواری است، هم ممکن است آثار سوء این گناه تا مدتها باشد. این است که نباید کسی بگوید حالا که توبه قبول می شود من توبه را استهزا نمی کنم، ولی حالا که گناه کردیم توبه می کنم، بکوشد که آلوده نشود. اینا خلاصه امور هفت‌گانه‌ای بود که ایشون بعد از اون مقدمه ذکر کردن. حالا البته چون بحث توبه یه چیزی جالبی است به محل ابتلای همه ما هست، اگر لازم بود هر دم بحث میکنیم، اگر نه که وارد آیه دیگه میشیم. الحمدلله رب العالمین.